اون موقع منتظرن اون اتفاق بیفته، حالا ایمان بیارن نه فایده نداره، ایمان باید قبل اون مرحله باشه. ایمان یعنی راستی آزمایی، در حالی که حقایق برای شما مخفی بود به حسب ظاهر، غیب بود، ندید، ایمان آوردی فبها، اما اگر بعد دیدن ایمان آوردید هنری نکردید که پرده ها بره کنار، همه مؤمن میشن. کافرترین کافران وقتی ازرائیل رو ببینن همه ایمان میارن. در ظهور هم یه چنین حرفی هست، میفرماد موقعی که ظهور اتفاق بیفته سود نمیدهد ایمان کسی در حالی که قبل اون مرحله ایمان نیاورده باشه، یا ایمان آورده باشه اما خیری از ایمانش کسب نکرده باشه. یعنی چی؟ چطور ممکن آدم ایمان بیاره خیر در ایمانش نباشه؟ مراد چیه؟ روایت داره از امام صادق علیه السلام، میفرماید که یه مؤمن گناهکاری است که بین او و ایمانش دریای عظیمی از گناهان فاصله شده و حسنات کم و نقص در حسنات. یعنی ایمان داشته ولی این ایمانش رو به کار نبسته. طبعا این آدم بعد از اینکه علائم ظهور یا خود ظهور اتفاق بیفته سودی نخواهد داشت. لذا تا می توانیم قبل از ظهور بارمون رو ببندیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون.
آیا جز این انتظار دارند که فرشتگان مرگ به سراغشان آیند، یا خداوند خودش به سوی آنها بیاید، یا بعضی از آیات پروردگارت و نشانه‌های رستاخیز بیاید؟ اما آن روز که بعضی از آیات پروردگارت تحقق پذیرد، ایمان آوردن افرادی که قبلا ایمان نیاوردند یا در ایمانشان عمل نیکی انجام ندادند سودی به حالشان نخواهد داشت. بگو اکنون که شما چنین انتظارات نادرستی دارید انتظار بکشید، ما هم انتظار کیفر شما را میکشیم.
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون.
کسانی که آیین خود را پراکنده ساختند و به دسته‌های گوناگون و مذاهب مختلف تقسیم شدند، تو هیچ گونه رابطه ای با آنها نداری، سر و کار آنها تنها با خداست، سپس خدا آنها را از آنچه انجام می دادند با خبر می کند.
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
هر کس کار نیکی به جا آورد ده برابر آن پاداش دارد، و هر کس کار بدی انجام دهد جز بمانند آن کیفر نخواهد دید، و ستمی بر آنها نخواهد شد.
قل اننی هدانی ربی الى صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین.
بگو پروردگارم مرا به راه راست هدایت کرده، آیینی پا بر جا و ضامن سعادت دین و دنیا، آیین ابراهیم که از آیین‌های خرافی روی برگرداند و از مشرکان نبود.
الهی که در پناه قرآن باشید، خدایا زندگیم رو پاک و طاهر کن با قرآن. ساعدنی یا رحمان، خدایا مرا یاری کن با قرآن. و املا قلبی قرآن، قلبم رو پر از قرآن کن. ثواب آیات 158 تا 161 سوره مبارکه انعام که زمزمه شد، هدیه به همه شما دوستان عزیز شنونده، هدیه به وجود نازنین شهدای عزیزمون. انشاءالله برای شفای همه بیماران در هر کجا که هستن، بیماران شما شنونده های عزیزمون که روی تخت بیمارستانن یا در کنج خونه خوابیدن، انشالله که حال همه خوب باشه. با حجت الاسلام و المسلمین سلامی همراه باشیم و رنگ و بوی شهید و شهادت باز هم در تا جمعه سحور.
کجایید شهیدان خدایی؟
خدا اون روز رو نیاره که شرمنده شهدا بشه.
بسم رب شهداء و صدیقین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و عجل فرجه. آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. سلام به دوستان همراه تا جمعه ظهور. خیلی آرزو دارن لیاقت سربازی امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف رو داشته باشن، اما از سربازی تا سرباری یه نقطه فاصله است. اینکه سربازی از فرمانده خودش تبعیت نکنه و به دستوراتش عمل نکنه، اون سرباز سرباز نیست، یک سرباره. اینکه سربازی هر روز به فرماندهش احترام نذاره و به او سلام نکنه، سرباز نیست. اینکه سربازی فرماندهش رو فراموش کنه، سرباز نیست، سرباره. و شهدا حواسشون به فرماندهشون بود.
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه.
اونها خدا رو دوست داشتن، من شهادت میدم، چون باهاشون بودم تو افکار، تو وضعیت‌نامه‌هاشون، تو خاطراتشون.
و منهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا.
شهید ابراهیم اسداللهی در وصیت نامش می نویسه: با سلام به فرمانده جبهه‌های جنگ حق علیه باطل، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. سلام به آقا میده، سلام به مولاش میده، حواسش جمعه و می نویسه اوست که یار مظلومانه. و یا شهید اکبر اسدی تو وصیت نامش نوشته: با سلام و درود بی پایان به حضور مبارک و مقدس آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، فرمانده تمام رزمندگان، رفیق به این باور رسیده بودن که آقا و مولایی که فرماندشون هست حضور داره. به او سلام میکردند. خیلی هاشون جواب سلام رو میشنیدند. ای کاش که به این باور میرسیدیم که آقا و مولایی به نام مهدی منتظر داریم. به او هر روز سلام میکردیم، دعای عهدی میخواندیم و مناجاتی داشتیم.
آخر هفته کجایی؟
شنوندگان عزیز، من همکنون از کنار جاده آزاد شده اهواز خونین شهر با شما سخن میگویم.
جاده سبک بار مادرهای شهدا، پدرهای شهدا.
ای پدران و مادران و برادران و خواهران شهیدان، بدانید خون عزیزان شما به هدر نرفتن.
آخر هفته کجایی؟
و ما بدنو تبدیلا.
آخر هفته کجایی؟ خدا اون روز رو نیاره که شرمنده شهدا بشه.
کجایی دی سبو
به به. همیشه چقدر خوب میشه که از خودمون این سوال رو بپرسیم، آخر هفته ها کجاییم؟ آخر هفته هامون رو کجا سپری میکنیم؟ پنجشنبه های بعد از ظهر پنجشنبه، غروب پنجشنبه، روز جمعه کجا هستیم؟ با چه حس و حالی داریم سپری میکنیم؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه مثل حال شهدای عزیزمون. دوستان خوب شنونده، پرسیدم که با ما بگید به نظر شما چه عواملی باعث تقویت روحیه جهادی در بین مسئولان و مردمی میشه که در کشور امام زمان دارن زندگی میکنن، در کشوری که زمین ساز ظهور قرار باشه، چه عواملی باعث تقویت روحیه جهادی میشه؟ مردم و مسئولان.
روح سوز و هاران من تنی نورده ور شکت نورده کنی ارمس رشنه بیقرار دورده من تنی نورده.
تقویت روحیه جهادی موقعی جامعه عمل می پوشد که در آن کارگزاران این دولت که خواستگاه بروز و اجرای قوانین الهی هست، اولا هر فردی خود را برتر و عقل مجسم نسبت به دیگران نداند و ثانیا برای افراد و کارگزاران دیگر امور جاری مملکت ارزش و اعتبار قائل باشد و دست اتحاد آنها همیشه به هم بسته باشد تا ملت دست به دست آنها نهاده و در سایه الطاف خداوند تبارک و تعالی زیر پرچم ولایت منتظر ظهور امام عصر اجل الله باشیم. ممنون و متشکرم. ابراهیم نژاد هستم از خمار.
مصر شنی بی قرار دیر ده
سپاسگزارم به خاطر تلفن ها و پیامک هاتون. محمد مهدی حیدری از قم. محمد مهدی جان، تو گفتی الگو گرفتن از شهدا و بسیجیان عزیز که همیشه در صحنه بودند و روحیه جهادی داشتند میتونه به تقویت روحیه جهادی ما کمک بکنه. سپاسگزارم از همه پیامک های شما و شما شنونده های عزیز. خانم منیژه حقی از اردبیل گفتن اگر خداوند و امام زمان رو ناظر بر اعمالمون بدونیم، هر لحظه مواظبیم که اشتباه نکنیم و روسفید باشیم و روحیه جهادی داشته باشیم. خانم رقیه ایمانی از ربات کریم هم گفتن که خسته نباشید، به نظر من با خدا بودن و عمل به قرآن میتونه به ما روحیه جهادی بیشتر بده. سپاسگزارم و خیلی ممنون. هنوز دقیقی از تا جمعه ظهور باقی مونده و بخش دیگری از صحبت‌های کارشناس خوب برنامه حجت الاسلام و مسلمین کاوند، کارشناس و پژوهشگر مهدویت و انقلاب اسلامی. آقای کاوند، در بخش گذشته راجع به این که چی کار بکنیم روحیه جهادی در بین مردم و مسئولان تقویت بشه برامون صحبت کردید. این بخش هم که فکر میکنم آخرین بخش گفتگوی ما باشه، میشنویم، منتظریم صحبتتون رو بشنویم.
بله، خدمتتون عرض کنم که شاید برخی تصور اشتباهی کنن نسبت به همین عنوانی که ما بحث روحیه جهادی رو مطرح میکنیم، چون کلمه جهاد توشه، میگیم فقط یه قشر خاصی میتونن این روحیه رو داشته باشن. نه، این تصور اشتباهه. من اتفاقا یه جمعی رو میشناسم، خیلی ها میشناسن، یعنی من هم یه جمعی رو میشناسم که اینها خیلی هم حالا به تعبیری از جنس حالا بچه های حزب اللهی اون شکلی نیستن،
به ظاهر یعنی
بله شاید 100 تا خانوم هستن اینا. اینا دغدغه رفع مشکلات معیشتی مردم رو دارن، یعنی مثلا یه مشکلی مثل سیل لرستان و خوزستان که پیش اومده بود، اینا انقدر جوش و خروش داشتن به خاطر اینکه بتونن از مردم، از اقوام، از همسایه ها کمک جمع کنن. یک جریانی مثل بحث سیل که پیش میاد یا زلزله کرمانشاه که پیش میاد، دغدغه ها رو میبینیم ماها. این همون روحیه جهادیه، یعنی رفع مشکلاتی که و موانعی که هست برای اینکه ما نتونیم حرکت درست داشته باشیم، رفع مشکل معیشتی مردم. شما مثلا همین قضیه سیل اخیر و سیل پارسال رو وقتی میبینید، خیلی از مسئولینی که مسئولیت داشتن میدیدید که ما شفاف میخوایم صحبت کنیم آیه سوری، میدیدید که اون زمان مبتلای به این داستان سیل اصلا تو ایران نبودن.
آره بعضی
بله اخبارم نشون صحبت کرد، ما برنامه هاشو داشتیم، یا اینکه اصلا دغدغه‌ای نداشتن، سر نمیزدن، تا چند روز گذشت که اومدن سر زدن. ولی چه اتفاقی افتاد؟ خیلی از این جوون ها اومدن، طلبه ها اومدن، بسیجی ها اومدن، پاسدار ها اومدن که وقتی که میخواستن از شهر بیان بیرون، مثل شهر پر دختر، مردم گریه میکردن، میگفتن شما اگه برید مشکلات ما رو کی میخواد حل کنه؟ ما امیدمون به شماست. نکنید چقدر اثرگذار این روحیه، چقدر تأثیر داخل وجود مردم میذاره، امید ایجاد میکنه. خب پس عوامل تضعیف و ضعفی که میتونه منجر بشه که من روحیم کم بشه، روحی جهادیم کم بشه، یکیش بحث اون هماهنگ نبودن با مبانی و اون اهداف انقلاب اسلامیه. من یه اشاره کنم، عزیزان اگر میخوان نسبت به این موضوع مطالعه داشته باشن، کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، انتشارات صحبا، خیلی کتاب خوبیه. کتاب انسان 250 ساله اینا فرمایشات حضرت آغاست، کتاب همرزمان حسین، اینا خیلی کتابهای خوبیه. ما باید مطالعه کنیم، باید بشنویم، باید فکر کنیم. یکی از اون موانع، یکی از اون مشکلاتی که باعث میشه که من روحیه جهادیم کم بشه، اینه که بعد این مدت دچار خستگی میشم، دچار خمودگی میشم.
بله.
این خسته بودن و خسته شدن، خیلی ها مبتلا بشن. عزیزان، کسایی که میخواید روحیه انقلابی داشته باشید، میخواید کار انقلابی کنید، باید هزینه بدید. بعضی وقت باید از جیب هزینه بدید. این که من دارم حقوق میگیرم و فقط در ساعت اداری کار میکنم و دیگه کاری ندارم، این منافات داره با روی انقلابی، روی جادی.
این که وظیفه است.
این که وظیفه است.
در منفعتشو میبرید یه استفاده میکنید.
اصلا بابا در نظام اسلامی من حقوق میگیرم به عنوان کارمند که تمام توانم رو بذارم برای اینکه مشکلات مردم رو حل کنم. حالا یه موظفی داره؟ بله. غیر موظفی چیه؟ آیا اگه یک کسی نصف شب زنگ زد مشکلی داشت، من باید بگم آقا فردا زنگ بزن، مشکل تو حل نمی کنم؟ این مشکل خیلی عمیق داخل برخی از مسئولین.
بله.
یعنی نیا کنید، یه دفعه هم توی برنامه عرض کردم چرا حقوق مسئولین ما بیشتر از افراد
زحمت کش و پایین جامعه.
اتفاقا باید این برعکس بشه، این کاملا باید برعکس بشه. این یعنی طرحی که به نظر من مجلس باید اینو، یعنی مجلس رأس اموره، مجلس باید اینو حرفو بزنه. حقوق بالادستی باید از همه پایین تر باشه. برای چی؟ برای اینکه اونی که عشق به خدمت داره باید بیاد بالا،
نه
اونی که عشق به قدرت داره.
همه دوست دارن دست پا بزنن به اون جایگاه برسن که از منافع و امکاناتش و قدرتش استفاده
بله،
کنن.
بله، این منافات داره با نظام ما، منافات داره با روحیه انقلابی ما، منافات داره با عمل ما، منافات داره با عمل امام و شهدا، منافات داره الگوی ما شهدا،
با انتظار، با مهدویت. بله، اصلا در یک جا نمی گنجه انگاری.
بله، اصلا تو یک ظرف قرار نمی گیرن. لذا این اتفاق میفته در آینده، مطمئن باشید این اتفاق خواهد افتاد. یه نکته عرض کنم، نکنید در بحث گام دوم آقا یه مطلبی رو میفرماید، میگن که اگر بخواد یه سری مسائل رو وارد بشیم شرطش امیده، شرطش اینه که خودباوری داشته باشیم، شرطش اعتماد به نفسه. امید یکی از اون مباحث مهمیه که من اگر دارا باشم اونو میتونم روحیه جهادی داشته باشم. هر چقدر امیدم بیشتر باشه، هر چقدر اعتماد به نفسم بیشتر باشه. امید یعنی چی؟ یعنی امید به نصرت‌های خدا، یعنی امید، یعنی اعتقاد به خدا. یه بحث اعتقادیه. ان تنصر الله ینصرکم. لذا مردم، من یه مطلبی رو عرض کنم و جمع کنم بحثمو، مردم توجه داشته باشن، در انتخاباتشون توجه داشته باشن، عمل رو ببینن، حرف رو ببینن. اونی که میگه من روحی انقلابی دارم، بعد بعضی وقتا میاد سری میزنه به مثلا مردم و بعد میره و بعد ما ماشین آنچنانی میاد از ماشینم پیاده نمیشه به خاطر اینکه بگه من روحیه اینچنیه، این نیست، این حرکت انقلابی نیست.
بله،
لذا توجه داشته باشن به عمل مسئولین و در انتخابشون دقت نظر کامل و وافیو داشته باشه.
انشاءالله. سپاسگزار، خواهش میکنم، خیلی ممنونم. صحبت‌های استاد کاوند، حجت الاسلام و المسلمین کاوند، کارشناس و پژوهشگر مباحث مهدویت و انقلابی رو شنیدیم. دست شما در نکنه آقای کاوند، خدا نگهدارتون تا هفته بعد انشاءالله.
سپاسگزارم.
خدا نگهدار. آرش جان، تقریبا یه یک دقیقه هم وقت داریم در خدمت شما.
بله، خواهش میکنم. خب من یک مروری داشته باشم بر کارهایی که امروز انجام دادیم. معرفی کتابی که داشتیم همون کتاب هفته قبل هست، بیعتی تا همیشه، منتها بخش دومش رو انتخاب کردیم، گفتیم که شنوندگان عزیزمون محبت کنن و بخش دوم رو برای ما بفرستن. کانال ما هم @rm_ تا جمعه ظهور در پیام رسان سروش هست. ما امروز معرفی سایتی که داشتیم، من یه عذرخواهی بکنم از شنوندگان عزیزمون به خاطر اینکه ما هر هفته یک مهمان داشتیم که پشتیبان سایت بود، با ما صحبت می‌کرد، این هفته موفق نشدیم که باشون ارتباط برقرار کنیم، از این بابت ازشون پوزش می‌طلبیم. ان شاء الله که در کانال این توضیحات رو بارگذاری خواهیم کرد به زبان خود پشتیبان سایت. سایتمون هم پرسمان.com بود که ما این رو معرفی کردیم. @pursman.com هم آدرس کانال این سایت در پیام رسان سروش هست که دفتر نهاد مقام معظم رهبری این سایت رو پشتیبانی میکنن. خب اون کتابی که ما برای خوانش معرفی میکنیم فقط کتاب نیست، یعنی در واقع اون آیتم هایی که، گزینه هایی که ما مطرح میکنیم در کانال که شنوندگانمون همکاری و همراهی داشته باشن برای اینکه در فضای مجازی به هر حال تعامل داشته باشیم، ارسال پیام داریم، پیام‌های مهدوی، دلنوشته، عکس، عکس نوشته یا تایپوگرافی، صوت و کلیپ تصویری. و دو تا خبر هم بگم از jamkaran.ir.
اصلا وقت نداریم، 10 ثانیه.
نخستین هماندیشی فرهنگی مراسم نیمه شبانه 98 و بهره‌گیری از نخبگان برای ارتقای خدمات در مسجد مقدس جمکران. سپاسگزارم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خیلی ممنونم. اسم دو برنده هفته قبل رو بگم. برنده اول ما از اصفهان خانم نسرین و سادات امین و رعایا و برنده دیگر ما از بروجرد علی کماسی. بهشون تبریک میگم. انشالله دو برنده هفته بعد رو هم، یعنی این هفته رو هم اول برنامه هفته بعد اعلام میکنم. خانم نسرین و سادات امین و رعایا و فکر میکنم علی آقای کماسی هستن از بروجید. کماسی درسته؟ بله کماسی. سپاسگزارم. بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد، دعا کبوتر عشق است، بال و پر دارد. خدا نگهدار تا هفته ی آینده.
یا مولا یا عباس،
سلام، شما با سامانه پیامگیر صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را بگذارید.
امور مخاطبان روابط عمومی صدا و سیما 162
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان. شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند نظر، پیشنهاد، انتقاد یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را با 162 در میان بگذارند.
برنامه سازی موفق با همراهی شما مخاطبان فهیم از طریق شماره تلفن 162
آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و ما رو در دنیا و آخرت با محمد و آل محمد مشهور بدار. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. در خدمت شما گرامیان هستیم با پرسمان تاریخی، برنامه‌ای که به سوالات تاریخی شما میپردازه. در خدمت کارشناس محترم این برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با سلام متقابل خدمت جناب عالی و سلام و عرض ادب و ارادت محضر شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
از شما سپاسگزار هستم. شنوندگان گرامی رو معطل نمیگذاریم، اولین سوال تلفنی آماده پخش رو با هم میشنویم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
خسته نباشید، من یه سوالی داشتم خدمت مجری برنامه و مهمان برنامه. می‌خواستم ببینم حوزه علمیه از چه سالی تأسیس شده؟
انشاءالله سوالتون مطرح شد، موفق.
خیلی ممنون.
بله. خب ما هم سپاسگزاریم از خواهر شنوندمون جناب استاد پیشوایی. ایشون گفتن که حوزه علمیه از چه زمانی تأسیس شده، ولی دارن منظورشون حوزه علمیه قم باشه، حالا چون اصل حوزه علمیه به معنای مرکز علمی که خب سابقه بسیار زیادی داره. بفرمایید.
تأسیس حوزه علمیه قم برمیگرده به هجرت مرحوم مؤسس بزرگ حوزه ملقوم، مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حاری یزدی از عراق به قم. پیش از هجرت مرحوم آیت الله حاری یزدی به قم که در حوزه عراقشون تشریف داشتن، در شهر قم علمای بزرگی بودن، روحانیون بزرگی بودن. اینجوری نبود که قم خالی از علما و روحانیون برجسته باشه، لکن در سال 1301 شمسی و 1340 قمری مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی از روز نوروز ایشون تشریف میآورن قم.
بله.
که از اینجا تشریف برن مشهد، مشرف بشن مشهد، روحانیون بزرگ قم جمع میشن، بعضیشون تقاضا میکنن که از عراق تشریف بیاورن قم. به دنبال دعوت روحانیون قم بوده که ایشون تشریف میارن قم، که میدونیم زمان رضاخانی بوده، روحانیت در فشار شدیدی به سر میبردن.
بله.
و خیلی در مضیقه بودن، موضوعهای علمی از هم پاشیده بوده. مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی که تشریف میارن قم، شاگردای ایشون، شاگردای عراقی ایشون هم تشریف میارن قم.
بله.
و محور میشن ایشون در قم، و اینجوری بوده که به تدریج قم مرکزیت پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه.
بله. یعنی قبل از اون علمایی در قم زندگی میکردند.
بله.
اما
بله. بونان... همونا تقاضا کردن.
درست. اما بنان یک حوزه علمیه. بله.
که اونجور که بعد یه توسعه پیدا کرد و
بله.
عمق پیدا کرد، علمای بزرگی را تربیت کرد، مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری، اینا بعد از ورود ایشون بوده.
بله.
حالا از فرصت ببخشید، از فرصت استفاده میکنم کتاب خوبی که در این باره تألیف شده معرفی میکنم. کتاب خوبی هست به نام بررسی عملکرد سیاسی آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی، خانم پژوهشگری به نام فرزانه نیکو برش یا نیکو برش، عذر میخوام که اگر من درست از مؤلفش عذر میخوام که اگر درست تلفظ نکردم، خانم پژوهشگری به نام فرزانه ایشون نوشتن. خوبه که علاقه مندان این کتاب را مطالعه کنن، در موضوع خودش کتاب خوبیه.
بله به مناسبت زندگانی مرحوم حائری
ورودیشون ورودیشون و توسعه حوزه و مواضع سیاسیشون همه در این کتاب آمد.
بله بسیار خوب. حالا چون اول سوالم اشاره کردید، اگر کسی بخواد پیگیری بکنه تاریخ اساسا حوزه‌های علمیه رو، جاش در بحث تاریخ علوم اسلامی است دیگه، تاریخ علم در میان مسلمانان و به اون بحث مربوط میشه.